ها از جنگ با صهیونیست ها گفته و محبوب جهان عرب شده بوده، تا اینکه روز موعود فرا رسیده و در ژوئن سال 1967 پس از یک سری درگیری ها سومین جنگ اعراب و اسرائیل آغاز شده. در واقع کشورهای عربی آمادگی خود را برای نبرد جهت تعیین سرنوشت فلسطین و آزادسازی آن اعلام کردند. اما نیروهای صهیونیستی در اقدامی پیش دستانه صبح روز پنجم ژوئن هواپیماهای مصری، اردنی و سوری را در فرودگاه‌هایشان منهدم کردند و طی 6 روز فاجعه بزرگ جدیدی به وقوع پیوست و رژیم صهیونیستی علاوه بر اشغال کامل باقی مانده اراضی فلسطین یعنی کرانه باختری و باریکه غزه، صحرای سینای مصر و بلندی‌های جولان سوریه را نیز تحت سیطره خود درآورد. ملت‌های عربی و اسلامی به یک بار با فاجعه‌ای مواجه شدند که در تصورشان هم نبود. آنها به حجم دروغ‌ها، نیرنگ‌ها و خیال بافی‌هایی پی بردند که ناسیونالیسم عربی طی حداقل 10 سال به خوردشان داده بود. جنگ 6 روزه احساس یأس و شکست جهان عربی و فلسطینیان را کامل کرد.
شب بخیر میگم به شما و دعوت میکنم که گفتگوی فرهنگی امشب رو شنونده باشید. 50 دقیقه.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنید، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بسیار خوش سعادتم که میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو، میان تمامی برنامه‌ها گفتگوی فرهنگی رو انتخاب کردی. بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این برنامه‌ها و گعده‌های گفتگو محور روایت و رویکرد نقادان است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانانی افتخار این همنشینی شبانه رو با شما عزیزان دارم، 2 نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30010-35، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. 2 پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. 2. در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید، هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو اگر دست دادید با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید. در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشه نقد و نظری است بر روند برگزاری 13مین جشنواره کتابخانی رضوی. با افتخار از دو مهمان عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم، جناب آقای علی مساحتی، معاون محترم امور فرهنگی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، جناب آقای علی مصباحی، کارشناس مسئول اداره کل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور. جناب مساحتی، شبتون بهش خوب بهشت. به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ماست جناب مصباحی عزیز، شبتون به کام و به دل. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که گفتگوی مفیدی رو در پیش داشته باشید.
امید بسیار بسیار سپاسگزارم. این امیدم جنس و رنگ و بوی قطعیت خواهد داشت با سکانداری هر دو عزیز. زورق امیدواری که در بهرانت برنامه امشب به راه انداختیم به ساحلی از امن و معنا در حوزه مؤلفه های مطرح شده برسد انشاءالله. من کسب اجازه میکنم جناب مصباحی عزیز بحث رو با جناب آقای مساحتی آغاز میکنم، سپس به شکل همدلانه با هر دو سرور عالی مقام همراه خواهیم بود. هرچند نگاه ورودی و تلیه کلام شما جناب مساحتی بیشتر در عرض من نگاه کلان رو میطلبه تا اینکه الزاما بخوایم وارد مؤلفه‌های تخصصی در حوزه جشنواره کتابخانی رضوی بشویم. فارغ از این مؤلفه‌ای که هم منتقدان خودشو داره هم موافقان خودشو داره، مبنی بر جشنواره زدگی به عنوان یکی از آفت‌های رخدادهای فرهنگی هنری در کشور ما، حداقل میشه به خاطر خروجی‌هایی که کتابخانه رضوی این رخداد، این رویداد جشنواره‌ای با خودش به همراه داشته، جزو آثار و اتفاق‌های اون رو در عرصه فرهنگ و خاصه محور کتاب کتابخانه کشورمون قلمداد بکنیم که توانسته جریان سازی خودش رو هم با وجود عمر 13 ساله خودش داشته باشه. پیش از آغاز برنامه‌ام خیلی کوتاه با شما که صحبت کردم فرمودید که فراخوان و مسئله رونمایی پوستر اواخر سال گذشته اسفند ماه 1402 خورشیدی آغاز شد به شکل رسمی بعد از تعطیلات نوروز. فعالیت این رویداد ادامه پیدا کرد تا 30 آذر ماه هم ادامه خواهد داشت. فعلا به گام 13 هم کاری ندارم. از زاویه دید شما اگر بخواد یک عیارسنجی نسبت به این 12 دوره قبلی، میراثی که با خودش به همراه داشته، جریانی که قابل رصد هست، رد پای قابل اعتنای اون در عرصه کتاب و کتابخانه کشورمون بخواید اشاره بفرمایید، چه نکته یا نکاتی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که آنچه که در جشنواره کتابخانه رضوی به طور کل دنبال میشه دو محور کلیه.
بله.
محور نخستش این هستش که به هر حال همه ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم که همکیشان خودمون رو آشنا کنیم با سیره معصومین علیهم السلام.
درسته.
آنچه که در کتابخانه رضوی به طور خاص دنبال میشه، هدف نخستش اینه، سوای این که چه دستگاه و چه نهادی متولی برگزاری اون هست. و در این موضوع بدون هیچ در واقع ملاحظه‌ای با قدرت همکاران من کارشون رو دارن انجام میدن و برنامه ریزی هایی هم که انجام شده حول این محور بوده. محور دوم آنچه که به رسالت اصلی خود نهاد برمیگرده، یکی از در واقع رسالت های اصلی نهاد ترویج کتابخانی است. ترویج کتابخانی در کشور متولیانی داره که یکی از متولیان اصلیش نهاد کتابخانه عمومی کشور هست. در واقع ممزود شدن این دو محور در کنار همدیگه نتیجهش، یکی از تبلورهاش، برگزاری جشنواره کتابخانی رضوی است. آنچه که مایه مباهات ماست تا الان دور 13مش داره برگزار میشه این هستش که به هر حال هر یک نفری که شرکت میکنه در جشنواره برای ما خیلی عارض اهمیته. از آن طرف هم به طور سلبی هر یک نفر که شرکت نمیکنه برای ما خیلی معنا داره. اون چیزی که برای ما مایه مباهاته این هستش که تا الان میانگین هر دوره هلوش 1,000,000 نفر در کشور در این جشنواره شرکت کردن و تقریبا همه سالهای برگزاریش رشد شرکت کننده ها در جشنواره مثبت بوده و این بسیار برای ما حائز اهمیته و مایه خرسندیه.
بسیارم عالی. هرچند در نهایت میراث 12 سالش رو در نیافتم، چون اگر رسالت ترویج کتابخانی رو بر عهده و گرده نهاد کتابخانه‌های عمومی بذاریم و بدانیم که این گونه است، این که مثلا جشنواره کتابخانه رضوی آیا میتونه این میراث رو از آن خودش بکنه، مصادره به مطلوب درست است یا غلط، حتما واردش خواهم شد. اما درباره جنس رسالتی که فرمودید به عنوان مسلمان در حوزه ترویج آنچه که بر بلندای تاریخ صدر اسلام ائمه اطهار علیه السلام بوده، خب قطعا، اما اینکه از این دست از جشنواره ها میتونم یک دو جین براتون نام ببرم که دقیقا با محور ما مؤلفه های دینی است. آنچه که داره کتابخانه رضوی رو از این حوزه جدا میکنه هم فصلی دیگر است. با همین روی کرد با جناب آقای مصباحی همراه خواهم بود. در حوزه مؤلف این نکته هم بگم جا مساحتی، فارغ از این که چه دستگاه یا نهادی داره این رخداد رو برگزار میکنم، به شدت باهاتون زاویه دارم، چون به شدت مهمه که چه دستگاه و چه نهادی چنین دست از رویدادهایی رو داره برگزار میکنه. این هم جز مؤلفه‌هایی خواهد بود که با شما هم عرض خواهم بود. اما جناب مصباحی عزیز، جشنواره کتابخانه رضوی دیگه این بار اخص، من به دیگر جشنواره‌های حوزه کتاب با مباحث دینی کاری ندارم، چه بچه تمایزی داره که در کنار مزین بودن به شاه خراسان، نگین ایران زمین حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام که بخشی از فخر ایرانیان بی هیچ تردیدی شمرده می شود، اصلا خاندان موسوی، خواهر بزرگوار ایشان، برادر ایشان در قم، در شیراز و بسیاری دیگر از نامهایی که می توانیم به اونها اشاره بکنیم، در حوزه کتابهای دینی یا بهتر بگم ادبیات دینی، جشنواره کتابخانه رضوی به شکل خاص چه برگ تمیز و تفاوتی دارد که بتونه خودش رو شناسا بکنه و بگه این مؤلفه باعث میشه که من نسبت به دیگر رویدادهای حوزه کتاب با مباحث دینی عنصر و این مجزا به شمار بیام و قابل اعتنا؟
بله، من اول یه تکمله به فرمایش شما و دوست عزیزم آقای مساحتی بزنم. ما فقط اسلامی نیست جشنواره امروزا، امروزا یک شخصیت انسانیه و تعالیمی که ما در این کتاب‌ها به مخاطب منتقل می‌کنیم در درجه اول تعالیم انسانی است.
درود بر شما.
یعنی اسلام سه بخش داره: عقاید، اخلاق و احکام. بخش اخلاقیاتش انسانیتی است که در این آثار تبلور داره و نمی‌خوام قید اسلامیش بهش بزنیم. یعنی ما وقتی فرهنگ رضوی رو داریم ترویج می‌کنیم، در درجه اول فرهنگ انسانیت رو داریم ترویج می‌کنیم. اینکه زبانت رو نگه دار تا عزیز شوی، یا اینکه راست بگو تا برهی، این تعالیمی است که تعالیم انسانی. این حال از این بخش بریم کنار، بنویسیم به سوال شما.
سپاس بابت این تکملتون.
خواهش میکنم. ببینید، جشنواره هایی که به قول شما دو جین هم در کشور داریم، یه سری ویژگی هایی دارد. ما قطعا رشد هایی داشتیم در همین جشنواره های کتابخوانی. اول اینکه جشنواره رضوی سعی کرده سال به سال با بازخوردگیری اثر بخشی خودش رو زیاد کنه. یعنی چی؟ ببینید، ما با 4 گزینه شروع کردیم. فرمت معمولی که باکای خودش هم داره.
بله.
حالا معادل فارسیشو نمیدونم، اشکالات خودش، نقص های خودش داره. چه کردیم؟ گفتیم فرمت های و شکل هایی از مسابقه رو تر نظر بگیریم که نشون بده مخاطب با کتاب و مفهومش درگیر شده.
درست.
یعنی چی؟ یعنی وقتی یه بچه میاد این کتاب رو خودش معرفی میکنه و فیلمش رو میفرسته، یعنی هم خوانده هم ارتباط گرفته. وقتی پدر و مادرش برای فضا سازی این معرفی کلی زحمت میکشن، یعنی خانواده درگیر شده با این مسئله. یا وقتی اثر هنری میفرستیم میگیم نمایش اجرا بکنید، یعنی قالب هایی تعریف شده برای این جشنواره که از کمیت به سمت کیفیت بریم. یه نکته این. نکته بعدی، سیر تکاملی که برای منابع، انتخاب منابع این آثار در نظر گرفته
درسته.
شده که باعث رشد کیفی آثار این حوزه هم شده. یعنی خب ببینید، ما به عنوان بزرگترین خریدار کشور قطعا بازار نشر متاثر میکنه سلیقه ما.
ما منظورتون
نهاد کتابخانه ها؟ بله. وقتی ما ببینید، هر سال ما برای اینکه گزینش بکنیم منابع جشنواره رضوی رو، فهرست تمام آثار حوزه رضوی رو از خانه کتاب میگیریم و بعد دونه دونه بررسی میشه، تو چند لایه هی ریزش میکنه و بعد به مرور، خب ناشرانی که تو این حوزه کار میکنن محدودن، خیلی گسترده نیستن. خیلی ناشرانی که مثلا حوزه کودک تو رضوی کار میکنن، مثلا 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا ناشر ما داریم عموما. شاید حرفه‌ای که از اینه میکنن کار جزا و فاخر بخوان تو این حوزه.
بر شما کامل.
خب به مرور ما با اینا تعامل داریم. میگیم آقا، مثلا میگم، بسید مثال بزنم قشنگ دستن، حوزه تاریخ زندگی حضرت یه ظرفیتی داره که ما بخوایم نهایت مثلا زاویه دید رو عوض میکنیم، اما آنچه که مقفول بوده معارف رضوی بوده. مثالی که براتون زدم، آقا زبان خود را نگه دار تا عزیز شوی، این میتواند دست مایه یک نمایشنامه، یک داستان یا یک که این پیام رو منتقل کنه. نویسنده های ما رفتن به این سطح، ما اینو خیلی کم داشتیم.
بله.
یکی از آثار ملموس جشنواره رضوی در حوزه نشر و به تبع اون حوزه مخاطبان آشنایی با مضامین تعالیم این بزرگوارانه، یعنی فراتر از سیره خودشون، تاریخ خودشون که اونم در جای خودش خیلی اهمیت داره. تنوع و رشد هنری آثار از اون حالت خطی که خیلی رو بیاد مثلا توصیف کنه، مثل کتاب تاریخ چجور خشکه، جنبه های ظرافتی به این آثار افشاده. مثلا یه نکته تکمله بزنم، ما از دور سومی که در نهایت اجرا کردیم یه بخش جنبه گذاشتیم، یعنی گفتیم حضرت رضا به قول شما قسمت ثابت قضیه هستن، یکی از معصومین هم که محجورتر معرفتش برای عموم مردم نسبت به زندگیشون و تعالیمشون زیر کناش، یعنی امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، امام حسن عسکری، حضرت حجت و توی دوره 13 هم نبی اکرم صلوات الله علیه و آله، آثارشون در کنار آثار رضوی منبع هستن. بله. هم برای کودک، هم نوجوان، هم بزرگسال. مثلا یکی از آثار خوبی که ما در این دوره به عنوان منبع انتخاب کردیم، کتابی است به عنوان امین بگو دوستش دارم، اثر خانم مریم راهی از نشر کتاب نیستانه. راوی ها کی هستن؟ راوی ها زاویه دید عبدالمطلب، حضرت ابوطالب، حضرت جعفر و حضرت حمزه. زاویه دیدی که دارن پیغمبر اکرم از کودکی تا مثلا قسمتی که اوایل قسمت هجرت به مدینه توصیف میکنن و خیلی هم تتبع خوبی شده. یعنی منظورم اینه که جشنواره رضوی به صورت مستقیم و غیر مستقیم یه اثرش این شده که کیفیت تولیدات این حوزه موضوعی افزایش پیدا کنه. ما سختگیری های کردیم برای انتخاب کتاب، این سختگیری رو ناشر و نویسنده درک کرده، گاهی تعامل مستقیم داشتیم در کنارش، خب مخاطب هم بهره بیشتری میبره وقتی کتاب با کیفیت بیشتری و تنوع بیشتری رو در اختیارش میذاره. این یه اثر. دو، اینکه با تنوع به قالب هایی که بخواد از اون حالت چهارگزینه اینها بیاد، سعی کردیم خانش مؤثر ایجاد کنیم. ببین بچه وقتی عرض کردم شما یک فیلمی دارید میگید که موی طرف معرفی میکنه، یک اثر هنری خلق میکنه، حالا چه به صورت موشن گرافی چه به صورت نقاشی، این نشون میده که خب با این اثر ارتباط برقرار کرده، یک زمانی گذاشته و اون بحث تقلب در چهارگزینه یا اون حالت های سوری و ظاهریش رو کم کرده. این نمونه کارهایی بود که با بازخوردگیری های ما کردی که ما از کتابدارانمون و اعضامون و کارشناس که از بیرون نهاد جلسه میذاره سعی کرده که روی بهبود ببره و یک بچه تمایزی نسبت به نمونه های مشابه ایجاد بکنه.
بابت صراحت کلامتون سپاسگزارم. خدمت شما عرض بکنم که مؤلفه که میخوام با شما جا به مساحتی بزرگوار مطرح کنم در سه برنامه، نمیگم متوالی، اما در طول همین امسال 1403 خورشیدی که در خدمت جناب رمضانی نازنین مدیر کل نهاد کتابخانه عمومی کشور در گفتگوی فرهنگی بودیم، پیش از این مطرح شده به شکل خاص هم الزامی و ارجایی به جشنواره کتابخانه رضوی نبود. در یکی از مباحث گریزی داشتیم و گذشتیم از آن گریز، ولی چون الان مجدد در فرمایش جناب مصباحی مطرح شد من رو به یاد آن اتفاق افتاد. صادقانه عرض میکنم خدمت جناب رمضانی هم عرض کردم که من از پاسخ ایشان قانع نشدم، قبول دارم محدودیت زمان هم بود، وگرنه که حداقل زبان عمیق و نگاه بسیط و دقیقی دارن جناب رمضانی در مؤلفه و طرح پرسش ها. سعی میکنم از این زمان این بار استفاده بکنم از شما، اما تمرکز میکنم فقط بر حوزه جشنواره کتابخانه رضوی. جناب مصباحی بزرگوار فرمودن حساسیت هایی وجود داره در انتخاب ناشران، جنس تعامل با اونها، کتاب هایی که برگزیده می شود. مثالی زدن از یکی از کتاب ها که جنس مثلا نگاه یا زاویه دی در قالب روایت از رسول مهربانی ها اینگونه هستش. اما این فقط عرض من نیست، فکر میکنم با یه جستجوی ساده در رسانه ها هم شما با تعدادی از ناشرانی که شاید بخش خصوصی بگیم چربش بیشتری برای اونها داره، درسته از بخشی از نهادهای دولتی کمک های دریافت میکنن، ولی حداقل به عنوان ناشر خصوصی ثبت شدن، کمی گله‌مند بودن نسبت به اینکه ادعا داشتن آثار کیفی است در حوزه الزاما سیره رضوی نه ائمه اطهار علیه السلام کار رضوی هم داشتن، اما در بهگزین شدن آثارشون برای چنین رخدادی این نقد رو داشتن که خب به قول معروف مثلا بهنش نمیدونم حالا اسم میارم مثلا آقای سپاری نسب انتشارات جمال و نظری از این دست اولاتر هستند به نسبت ناشران خصوصی. کماکان تاکیدم اینه دوستان مدعی بودن که آثارشون آثار کیفیست. من میگم چه این تقسیم بندی با همین حساسیت ها که فرمودن میان مثلا بدنه ناشرانی که شناساتر هستند، خب دلیل این شناسا بودنشون هم بدنه دولتی تقویتی که داره میشه، حمایت و تبلیغی که داره میشه هست، یا نه صادقانه این خودی نو خودی بی خودیه رو ما نداریم، اون آثاری که واقعا درست است از یک مفر و منافذ کارشناسی رد شده که هم کیفیت رو تایید میکنه، هم نگاه متفاوت رو تایید میکنه و هم هر آنچه که در آینده میتونه در این جشنواره بگنجد. از زبان شما میخوام پاسخی که از زبان جناب رمیزانی نشنیدم و خطاب به آن منتقدان در بیابم. در خدمت
عرضم به حضورتون که البته این سوال های کاش آقای مصباحی جواب بدن چون موضوع تخصصی ایشونه.
یه لحظه نگه داریم آقای مصباحی در خدمت هم، من با ایشون موضوع تخصصی دیگه رو مطرح خواهم
کرد. بله بله با جسارتن آقای مصباحی. ببینید همونطور که آقای مصباحی گفتم، یعنی من تو قلب این انتخاب هستم. بای بسم الله تا تایه تمام.
ما برای همین جسارت کردیم گفتیم که با شما همراه بشیم. ایشون هم اینقدر مهربان، ما این خنده شیرینشون به من این اجازه رو دادن که جسارت بکنم. عذرخواهم هم هستم. در خدمتم جناب مصباحی عزیز.
ببینید یک فرایندی داره. به جز دور اول که خب دور اول بود و ما میتوانستیم تمام کتاب‌ها رو ببینیم که از قدیم تا الان چاپ شده. از دور دوم به بعد ما کتاب‌های جدید رو میایم بررسی می‌کنیم. کتابی که تو همون سال منتشر شده.
بله.
کتاب به روز باشه. عرض کردم خدمت شما که در از فهرستی از خانه کتاب بر اساس رده موضوعی ما دریافت میکنیم بدون هیچ قیدی. مثلا نمیگیم آقا فلان ناشر نباشد فلان
درود بر شما. بله
این
بله.
میاد.
بله
این فهرست خریداری میشه، یه پالایش اولیه سریع انجام میشه. این کتاب سازی خیلی ضعیف باشه اصلا ما دیگه محتوا رو نگاه
نمیکنیم،
همه میره کنار. تو مرحله دوم خب کتاب سازی تایید شده، وارد محتوا میشی. محتوا دو سه لول، دو سه مرحله بررسی میشه. در درجه اول اساس محتوای، آیا معتبر هست، دقیق هست، مشکل محتوایی ندارد، این یه شقش. شق بعدی اینه که آیا از نظر هنری تایید میشود نمیشود. تو تمام اینها هم بنده شهادت میدم به اون کسی که تو این سیستم سالهاست بودم، یعنی از اولی که فرآیند انتخاب بوده لطف داشتم بنده حضور داشتم تا الان.
بسیارم.
ما نه نویسنده رو نگاه کردیم اول، نه ناشر رو، محتوا رو دیدیم، فرم کتاب و قالب و محتوای کتاب. بله اگر در یک سال مثلا مواجه شدیم که ناگزیر مثلا یه ناشری، حالا اسم نمیخوام ببرم، هر پنج کتابش با کیفیت عالیه، برعکس آنچه که شما و دوستان بعضا گمان میکنن، ما مجبور شدیم بذاریم کنار، بگیم آقا نمیشود این سبد رو کلن به یک نشر یا دو نشر اختصاص داد.
بله.
لذا از آن نشری که کیفیت کمتری داشته نسبت به اونی که تعداد زیاد داشته انتخاب کردیم. این شده به دلیل اینکه خب مثلا یه ناشری تمرکزش انجام این موضوع. خب بله من نمیتونم، ممکنه به جلت حمایت و اینکه رسالتش تو این موضوع باشه، طبیعتی باشه که طبیعتاً باشه که آثارش برجستگی داره نسبت به سایر ناشرا، اما این رو ما در نظر نگرفتیم. گفتیم یه سبدی دارد هر ناشری، هر چقدر هم کارش خوب باشه باید تنوع. اتفاقاً یه نکته‌ای که هست، دوستان دقت میکنن که بعضن نوقلم‌هایی که کار خوب کردن رو میارن بالا.
چقدر عالی.
ببینید الان مثلا الان تو همین 13امین دوره اثر خانم مریم کوچکی تو این حوزه جزو کسانی هست که تازه اثر این تو این حوزه موضوعی دارن، چون سابقه ای نداشته. ما محتواش خوب بوده، اتفاقا اگر کسی محتوای خوب داشته باشد، فرم کتاب هم خوب باشد، اولویت اینجا با کسی است که تازه شروع کرده داره می‌نویسه، که تشویق بشه، که حمایت بشه. ما اینج این جنسی داریم، سندش هم الان فهرست تمام منابع حزبی.
حالا من بالاخره در نیافتم این جشنواره رویکرد تشویقی حمایتی داره یا ترویجی داره، چون این دو تا جهان متفاوته. اینا رو نگی کنار هم دیگه قرار میگیره.
صبر کن برادر. عرض کردم در درجه اول ما چی رو میسنجیم؟ کیفیت رو. یعنی هیچ وقت به جهت تشویق نمیایم یه چیزی که از اون استانداردمون پایین‌تر هست رو انتخاب بکنیم. بگیم چون باید بخوایم حمایت بکنیم، اینی که از استاندارد پایین‌تر، نه، اول میایم استاندارد رو مشخص میکنیم. پس فرض کنیم مثلا 20 تا کتاب داریم، اینا همه در قالب استانداردن، همشون خوبن. خب حالا با چه شاغولی، با چه ملاک و معیاری از توی این 28 عنوان انتخاب کنیم؟ وقتی میبینیم کیفیت نزدیک به هم است و همه در خدمت ترویج کارآمدی دارند، میایم حالا میگیم بهتر است از اون اثری استفاده کنیم که او قلمش تازه استفاده شده، مثلا سالهای قبل استفاده نشده، صد تا جایزه نبرده، همه نمیشناسنش. یعنی بعد این مرحله توجه به این ملاک، بعد از اینکه این حداقل باید تمام استانداردهای مد نظر ما رو داشته باشه.
بسیار عالی.
بنابراین اولویت انتخاب با کیفیت است و من مخاطب خودم رو میبینم. این کتاب باید خوشخوان باشد و خوش محتوا. بعد از اینکه بله اینها رو داشت، میام تو این مثلا من نمونه هایی که عرض کردم و عرض توضیح دادم خدمت شما که اول از همه ما محتوا و کیفیت و ظاهر و محتوای کتاب میبینیم، بعد میریم سراغ این که حالا از چه نشریه، چه این توجهی نمیکنن کارشناسا به این مسئله. این صادقانه به عنوان کسی که سالهاست دارم تو این نهاد کتابخانه بررسی میکنم برای اینکه به قولی به این آثار نهایی جشنواره
درود بر شما، قطعا فکر نمیکنم اصلا لزومی داشته باشه، خدای نکرده شما جام مسئولیتی من کمترین بنای روایتمون بر عدم صداقت باشه. سپاسگزارم. رفت و برگشت درنگ کوتاه و رسانی داشته باشیم، در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان عزیز، دلاغاه و دوست داشتنی و همنشینانی که در این ساعت شبانگاه شبکه رادیوی گفتگو خاصه گفتگوی فرهنگی رو برای شنیدن انتخاب کردید، آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب رو شنیدنی کردیم نقل نظری است بر روند برگزاری 13 جشنواره کتابخانه رضوی با افتخار از دو مهمان بزرگوار، جناب آقای علی مساحتی معاون امور فرهنگی نهاد کتابخانه عمومی کشور، جناب آقای علی مصباحی کارشناس مسئول اداره کل منابع نهاد کتابخانه عمومی کشور میزبانی میکنیم. جناب مساحتی، برگردم به اون سه مؤلفه ابتدایی که در فصل نخست فرمایش شما گفتم که در قالب طرح پرسش میخوام بهش اشاره بکنم. فرمودید فارغ از اینکه چه نهادی یا دستگاهی متولی برگزاری چنین رویدادی باشه، عرض کردم که قطعا بسیار بسیار مهم است که چه نهادی و چه رویدادی دستگاهی اسخای میکنن بخواد برگزاری این رویداد باشه. باز به شهادت همین برنامه دو ناشر خصوصی، الان نامش رو نمیارم، اگر که خواستید بعد از برنامه حتما، چنین قصدی داشتن، هدفشون هم همین نگاه بود. اتفاقا اونا بیشتر نگاه تشویقی برای نویسندگان براشون اولا بود تا روند تبلیغی، چون احساس میکنن جشنواره‌های دولتی با ادبی با حوزه مباحث دینی داره برگزار میشه، این کارو با قدرت بیشتری، کار نگاه تبلیغی رو با قدرت بیشتری دارن انجام میدن. ولی گفتن مسئولان و متولیانی که حالا دایره برگزاری چنین اتفاقات رو دارند چنان بلای سر ما آوردن که ما اصلا عطا این کار رو به لغاش بخشیدیم. این مسئله رو با جناب رمضانی هم مطرح کردم، ایشان با همون سیمای زیبا و روحانی، لبخند همیشه شیرینشون، دستانشون هم به غایت دو شانه باز کردن و گفتن که ما همیشه استقبال میکنیم از تمام ناشران خصوصی که من میپذیرم، چون من تا حالا حداقل در این 3 سالی که دیگه به شکل متمرکز حضور جناب آقای رمضانی در نهاد رو در قامت رئیس کل مدیر این نهاد رصد کردم، حتی یک عرض ایشون رو خلاف واقع در نیافتم، هرچند که سابقه ایشون در نهاد زیاده. منم 22 سالی که تنفسم تو حوزه کتاب و رسانه است. ولی مثلا اینکه حرف ایشان الزاماً نمیتونه مهر تاییدی بر این باشه که چون ایشان دستشون رو به آغوش دوشانه باز کردن بخش خصوصی میتونه وارد بشه. عجیب تسخیر شده چنین دست از رخدادهای توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی برای برگزاری، و اگر ناشر خصوصی بخواد وارد این عرصه بشه میگم چنان بلای سرش میارن که عطا این کارو به لغاش میبخشه. پس بسیار مهمه که چه نهادی و چه دستگاه این رویداد رو برگزار میکنه. حال